نیمه شب به وقت تهران 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه، درودهای گرم ما را از رادیو فردا بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی رو گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرین عاصمی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داشته است. فرین جان شب خوش.
آقای خاکزاد شب شما بخیر و سلام میکنم به همه شنوندگان فارسی زبان رادیو فردا. خالد مشعل رئیس گروه حماس برای مذاکره درباره درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان به مصر سفر کرده. خالد مشعل قرار است با رئیس اداره اطلاعات مصر و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم دیدار کند. آقای اردوغان گفته اسرائیل باید درباره آنچه او کشدار در غزه مینامید پاسخ دهد. در همین حال کاخ سفید واشنگتن خواستار پایان درگیری ها در غزه شد اما از حق اسرائیل برای دفاع از کشورش حمایت کرد. تا دقایق دیگر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه خواهد بود تا ما را از آخرین تحولات در غزه با خبر کند. اما ادامه خبرها، آمریکا برای اعضای یک هیئت ایرانی که قصد شرکت در نشست کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک را داشتند ویزا صادر نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای گفته که دولت آمریکا با صادر نکردن ویزا برای اعضای هیئت ایرانی خواسته است جلوی حضور این هیئت در نشست سازمان ملل را بگیرد و مانع انجام ماموریت اعضای هیئت در جهت تعامل و همکاری با سازمان ملل شود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سفارت سوئیس در ایران که حافظ منافع آمریکا در این کشور است، واکنشی در این باره نشان نداده است. تنها یک روز پس از تظاهرات گسترده در اردن که به کشته شدن یک نفر منجر شد، نخست وزیر اردن از بالا رفتن قیمت‌ها در این کشور دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر اردن گفت وضعیت مالی شکننده در این کشور او را مجبور به گرفتن آنچه تصمیمی دردناک مینامید کرده و او مجبور شده قیمت‌ها را افزایش دهد. قیمت گاز برای مصارف خانگی 54% و قیمت نفت 28% در اردن افزایش یافته است. پلیس جمهوری آذربایجان حدود 30 مخالف را که تظاهراتی در باکو ترتیب داده و خواستار استعفای رئیس جمهوری و انحلال پارلمان شده بود، بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از خبرنگاران و عکاسانی که در صحنه حاضر بودند هم توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را متهم به سرکوب مخالفان و تقلب در انتخابات می‌کنند. به دنبال فشار کشورهای غربی، دولت جمهوری آذربایجان تعدادی از مخالفان و روزنامه‌نگاران را از زندان آزاد کرد اما هنوز تعداد زیادی از آنها در زندان به سر می‌برند. آقای خاکزاد
سپاسگزارم. همکارم فرین عاصمی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و ما در مجله نیمه شب رادیو فردا چه ها خواهیم شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، آخرین تحولات بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه در گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت. پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان به چه سمت و سوی می رود؟ قوه قضایی جمهوری اسلامی این بار مسئول و یا مسئولان مرگ این وبلاگ نویس را که در بازداشتگاه جان باخت به محاکمه خواهند کشاند؟ وحید پوروسان در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. روسیه جهان غرب را متهم میکند که به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گزارشی دارد در همین زمینه. گزارشی هم در باره آغاز رزمایش محرم می شنویم که به دستور آیت الله خامنه ای در ایران برگزار شده است. و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پیگیر طرح تحقیق و تفحص از مسئولان محیط زیست ایران است. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه که با هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد. در تماس مستقیم با همکارم ایلیا جزائری هستیم. ایلیا، من سلام میکنم به تو و در اولین سوال میپرسم آخرین تحولات بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه چیست؟
جان سلام به تو، همه شما در زراجه فردا. امروز هم تعداد تلفات این حملات و درگیری ها افزایش پیدا کرد در غزه. از آغاز شروع حملات تا الان 42 نفر کشته شدن که 6 تن از اونها زن، 6 تن از اونها کودک و 2 تن زن هستن. تعداد زخمی هم به 398 نفر رسید که 133 نفر از اونها کودک هستن. اما جان، دولت اسرائیل با آغاز عملیات اعلام کرد که هدف از عملیات تصفیه رهبران گروه های مسلح فلسطینی هست و همچنین ساختمان های وابسته به اونها. به نظر میسه این سیاست در حال دنبال شدن هست. شامگاه گذشته و صبح امروز مقر نخست وزیری حماس در نوار غزه به طور کامل تخریب شد به وسیله 4 موشک که توسط جنگنده های ارتش اسرائیل شلیک شد. ساختمان مدیریت پلیس غزه هم همینطور به منزل ابراهیم صلاح از مسئولان وزارت کشور حماس هم 2 موشک شلیک شد که در پی اون 30 نفر از خانواده آقای صلاح زخمی شدند. البته بیمارستان تونس در شرق غزه هم همزمان با سفر هیئت تونسی به نوار غزه هدف قرار گرفت. در مقابل اسرائیل اعلام کرد که گنبد آهنین تونسته 222 موشک شلیک شده از غزه رو منحرف کنه. آژیر خطر هم امروز در تل‌آویو زده شد و 1 موشک در حومه اون سقوط کرد.
ایلیا، در قاهره نشست اتحادیه عرب برگزار شد. در این نشست چه اتفاقی روی داده؟
2 تصمیم اصلی گرفته شد در این نشست. یکی اینکه اتحادیه عرب تصمیم گرفت هیئتی از وزرای امور خارجه عضو کشورهای عضو اتحادیه عرب رو به غزه اعزام کنه در روزهای آینده که احتمالاً فردا یا پس فردا به غزه خواهند رفت. دومین تصمیم که گرفته شد این هست که از تلاش‌های مصر برای میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به آتش بس حمایت کامل بشه. البته این تصمیم‌ها بعد از سخنرانی‌های وزرای امور خارجه کشورهای مختلف گرفته شده و همچنین نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اتفاقات غزه را یک جنایت توصیف کرد که نباید در برابر اون سکوت کرد.
ایلیا، گویا یک نشست 4 جانبه هم به سرپرستی مصر در قاهره برگزار شد، درسته؟
این نشست الان در حال برگزاری هست، نشستی که با حضور امیر قطر، نخست وزیر ترکیه، خالد مشعل رئیس دفتر حماس و محمد مرسی رئیس جمهور مصر در حال برگزاری هست. ساعتی پیش شروع شده. این نشست از این لحاظ مهمه که ترکیه در اون حضور داره، ترکیه‌ای که پیمان استراتژیک نظامی با اسرائیل داره و از طرف دیگه نماینده حماس هم حضور داره. یعنی توافق در این نشست بر سر یک راه حل، اینطور که تحلیلگران میگن، میتونه به آتش بس هم بیانجامه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، به طور زنده با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود و گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان، پرونده‌ای که قوه قضاییه تقصیر را از گردن خود برداشته و میگوید اگر تخلفی در نیروی انتظامی رخ داده باشد با آن برخورد قاطع میکنند. اما ناظران میگویند در پرونده های مشابه قبلی که متهمی در زندان جان خود را از دست داده، قوه قضاییه چنین وعده هایی داده بود، اما تا به امروز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد برای متهم کردن این قوه در مرگ ستار بهشتی را وقیحانه خوانده و گفته قوه قضاییه در این مرگ تقصیری ندارد.
مسئله مستقیما ربطی به قوه قضاییه نداشت، چنان که در گزارش ها اومده ایشون در نیروی انتظامی این فوت برش رخ داده یا مرگش رخ داده و ثانیاً و ربط به بحث زندان اوین نداشته. به علاوه در خود نیروی انتظامی هم با توجه کنیم این هنوز حادثه تحت بررسیه، ما به لحاظ فنی باید رسیدگی کنیم به این قضیه.
در حالی رئیس قوه قضاییه میگوید مرگ ستار بهشتی ربط مستقیم به قوه قضاییه ندارد، که مهناز پراکن حقوقدان ساکن نروژ بر این باور است که بازپرس یا دادستانی که حکم بازداشت این متهم را صادر کرده از نظر قانونی حق ندارد همه تحقیقات قضایی را به ضابط قوه قضاییه بسپارد.
بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپارن، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات، چرا که در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه.
برخی از نهادهای حقوق بشری از اینکه قوه قضاییه ایران در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند به شدت انتقاد می‌کنند. این نهادهای حقوق بشری معتقدند نهادهای امنیتی در این قبیل پرونده‌ها نقش اول را بازی می‌کنند و بازپرس و دادستان و دیگر مقامات قضایی بر وظایف قانونی خود چشم می‌پوشانند. تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس با بیش از 14 سال سابقه زندان.
وقتی نیروی امنیتی مختاره که زندان تعیین کنه، جای زندان این ور اون ور کنه، وقتی که نیروی امنیتی شما رو بازداشت میکنه و بعد بازپرس پرونده به زور و اجبار حکم بازداشت برای شما صادر میکنه، نشان میده این که تازیهای نیروهای امنیتی و برخی از اینا هم یه فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن که به اصطلاح میگن روکم کردن. یه زندانی اگه یه مدارت حقوق خودش بخواد دفاع کنه با بدترین شیوه بهش برخورد میشه. این روالیه که ادامه داشته و برخلاف همه ادعاهایی که رئیس قوه قضاییه داره عدل علی اینا، ما اونجوری که دیدیم پایمال شدن خون افراد فقیرتر و افراد ضعیفتر و این روال شده متاسفانه و هر سالم دو سه مورد به شکل علنی رخ میده.
در طول سالهای گذشته بارها خبر مرگ ده‌ها متهم یا محکوم درون زندان منتشر شده و مقامات قضایی قول پیگیری پرونده را دادند، اما کمتر نتیجه‌ای از رسیدگی به این پرونده‌ها حاصل شده است. از پرونده مرگ افرادی همچون امید رضا میرسیافی و اکبر محمدی گرفته تا هدا صابر و یا افرادی که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند نمونه ای از این پرونده هاست. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس:
از یک طرف با توجه به اینکه رسانه‌های خبری چه در ایران به ویژه رسانه‌های بین‌المللی در پی این جنایت پوشش بسیار وسیعی دادند، من فکر می‌کنم که خب عکس‌العملی که نشون دادن برای این است که این امید و بعقیده من این توهم رو دامن بزنن که خب ما داریم به این موضوع رسیدگی می‌کنیم، ولی در گذشته از این قول‌ها کم داده نشده. حتی می‌دونید سعید مرتضوی رو مجلس ششم بارها احضار کرد، کمیسیون اصل 90 پرونده قطوری برای درست کرد، ولی سعید مرتضوی چون تحت حمایت آقای خامنه‌ای بود هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت. در مورد پرونده کهریزک هم پدر یکی از این قربانی‌ها که از نزدیکان خامنه‌ای بود به حضور او رسید و به صورت علنی موضوع مطرح کرد و باز هم قول رسیدگی دادن و به جای نرسید. من نمی‌خوام پیش‌داوری بکنم، ولی فکر می‌کنم که این عکس‌العمل‌ها بیشتر برای این است که یه مقداری هیجانی که در جامعه وجود اومده در عرصه بین‌المللی یه خورده از اون هیجان سعی بکنن که کاسته بشه و بعد این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های دیگه برسه.
وبسایت های خبری نوشتن عمادالدین باقی، فعال مدنی و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته است: فاجعه‌ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود. آقای باقی در ادامه نامه خود تأکید می‌کند که این می‌تواند نشانه‌ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. در جای یادآوری می‌کنم گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه سرگشاده نوشتند که تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز به خاطر شهادت دادن درباره آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی بود است. این زندانیان با توجه به بیماری قلبی آقای عابدینی درباره وضعیت او ابراز نگرانی کردند. این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روسیه مظنون است که غرب در ایران برنامه تغییر نظام را دنبال میکند و تمایلی برای حل مناقشه هسته‌ای این کشور ندارد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گزارش میدهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1 که چهارشنبه گذشته در چهارچوب سفر ناگهانی خود به تهران با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرتیم مذاکره کنندگان هسته ایران دیدار کرد، پس از بازگشت به رسانه‌های روسی گفت با توجه به ابراز تمایل ایران به اثرگیری مذاکرات به 5 علاوه 1، مشخص نبودن تاریخ و محل نشست آتی این فکر را به ذهن تداعی می کند که این غرب است که نسبت به حل مناقشه هسته ای ایران بی تفاوت شده. او تأکید کرد چنین موضوعی باعث نگرانی شدید مسکو است که گزینه غیر سیاسی دیپلماتیک برای حل این مسئله را نمی پذیرد. ریبکوف به کانال انگلیسی زبان راشا تودی گفت:
Any arrangement, any agreement achieved between Iran and the major international players on
روسیه از هر توافقی که بین ایران و بازیکنان اصلی بین‌المللی حاصل شود استقبال خواهد کرد، زیرا جایگزینی برای مذاکره وجود ندارد. مسکو به شدت مخالف فشار تحریمی بر تهران است و توسل به زور برای مقابله با برنامه اتمی این کشور را فاجعه بار می‌داند. ما هرچه سریع‌تر به چنین توافقی دست یابیم بهتر و با منافع ما نیز سازگارتر است.
ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، همچنین طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو گلمند شد که اعضای غربی گروه 5 علاوه 1 بی توجه به مواضع روسیه و چین سیاست خود در قبال ایران را تدوین می کنند. او افزود روسیه به شدت مخالف تحریم های یک جانبه است، زیرا اگر هدف جلوگیری از برنامه اتمی ایران باشد، سیاست تحریم کارآمد نیست. وی تشریح کرد: مسکو مظنون است که تحریم‌ها برای متزلزل کردن پایه‌های نظام و تحریک سیاسی اجتماعی در ایران برنامه ریزی شده. تا در این کشور نیز تحولاتی همچون آنچه در جای خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌بینیم رخ دهد. ریبکوف در ادامه کشورهای غربی را متهم کرد که برای دستیابی به این هدف حل مناقشه هسته ایران را در درجه دوم اهمیت قرار دادند.
Есть принцип дипломатии: поспешай медленно, говори да-да-да, да нужно, но не договариваться по конкретному.
یک اصل در دیپلماسی وجود دارد: آهسته عجله کنیم. میتوان گفت بله لازم است، اما از مشخص کردن تاریخ و محل دیدار سرپیچی کرد. در حال حاضر دورنمای ادامه گفتگو با ایران به قدری مبهم است که نمیتواند باعث نگرانی ما نشود. اگر ما به روندی که آغاز کرده ایم ادامه ندهیم، ناچاریم به نقطه صفر بازگردیم. کردیم و این بسیار خطرناک است، به ویژه با توجه به تهدیدهایی که از سوی اسرائیل میشنویم. باز هم تکرار میکنم، این تصور که تصمیم گیرندگان در تهران تسلیم زور میشوند و تحت فشار تصمیم های صحیح میگیرند ساده لوحانه است.
ریبکوف همچنین گفت ایران منتظر است که گروه پنج بلوه یک بر سر میز مذاکره بازگردد و روسیه نیز متعجب است که چرا همتایان غربی من حاضر نیستند به جای کلیگویی گام های عملی بردارند. ریبکوف که به تازگی گفته بود مسکو از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا استقبال خواهد کرد، این بار افزود هر گزینه سیاسی که اوضاع را از بن‌بست خارج کند مطلوب است. یگور دونایف، شرق‌شناس آکادمی علوم روسیه، میگوید
западном мире те силы, которые не стремятся к достижению каких-либо договоренностей.
نیروهایی هست که نمیخواهند اوضاع پیرامون ایران حل و توافق حاصل شود، زیرا هدفشان از این فراتر است. آنها میخواهند مسئله را تا آنجا کش دهند تا نظام جمهوری اسلامی سقوط کند. اما هرچه آنها بیشتر پافشاری کنند، به نظر می‌رسد حمایت مسکو از تهران بیشتر خواهد شد و در ایران نیز چرخه برنامه اتمی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در حالی که اعضای گروه پنج بلوه یک قرار است چهارشنبه آینده درباره راهبرد مذاکراتی خود با ایران رایزنی کنند، روسیه ابراز امیدواری کرد تاریخ نشست آتی با ایران همان روز مشخص شود. مسکو در حال بر ادامه روند مذاکرات با تهران پافشاری می‌کند که گفتگوهایی که تکنون انجام شده نتیجه مشخصی در بر نداشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علی فضلی جانشین سازمان بسیج خبر از آغاز رزمایش محرم دستور آیت الله علی خامنه ای داده است. به گزارش وبسایت خبری در ایران، علی فضلی تاکید کرده بسیج برای مقابله در عرصه‌های مختلف سخت، نیمه سخت و نرم باید آمادگی لازم را داشته باشد و از همین رو در کنار گروه‌های بصیرتی صالحین گردان‌های واکنش سریع بسیج قرار دارد. وحید بروستاد در همین زمینه گفتگویی دارد با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، و از او می‌پرسد دستور آیت الله خامنه‌ای برای چنین رزمایشی تا کنون سابقه داشته و اصولا رهبر جمهوری اسلامی چه نیازی به چنین رزمایشی از سوی نیروهای بسیجی احساس کرده. مرتضی کاظمیان:
تا جایی که من به خاطر دارم نه، و همین معنیدار میکنه این فرمان آیت‌الله خامنه‌ای و پیام اخیر ایشون رو مهم جلوه‌گر میکنه. به نظر میرسه که با توجه به فضای محرم و بهره‌مندی که میتونه نظام سیاسی بکنه از نهضت حسینی و همینطور به خصوص با توجه به حوادث عاشورای مشهور 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به نظر میرسه که آیت‌الله خامنه‌ای و البته جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم در جمهوری اسلامی در مقام حد اکثر بهره برداری هست از ایام محرم، به خصوص تاسیا و عاشورا.
آقای کاظمیان، نماینده ولی فقیه در بسیج هم خبر از تشکیل سه دسته در نیروی بسیج داده، دسته‌ای که سازمان یافته است، دسته‌ای که نظامی است و دسته‌ای که غیر نظامی. به اعتقاد شما هر کدوم از این دسته‌ها چه کارکردی رو میتونن داشته باشن؟
بخشی که کاملا کارکرد نظامی داره و در حوزه سخت افزاری وظایف سازمان یافته نظامی رو به عهده گرفته و کاملا مشخصه که با هدف سرکوب خشونتبار اعتراضات مدنی در حال آماده باش هستش به تعبیری و تعمیدات لازم داره به درش تعامل میشه. گروه دوم بخشی هستن که به شکل سازماندهی شده ای و البته با استقلال نسبی در حوزه غیر نظامی و به تعبیر آقایون در حوزه جنگ نرم که فضای اینترنت و فضای مجازی رو در بر میگیره شدن. به نظر میرسه که حوزه اینترنت و فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی یک بستری فراهم کرده که در حال نیروهایی که همسو هستن با حکومت با تاسیس وبلاگ‌ها یا فعالیت به نفع حکومت یا تخریب جریان‌های منتقد و افرادی که مخالف هستن مثل مرحوم ستار بهشتی فعال بشن، و البته بخش سوم که همون نیروهای غیر نظامی هستن که در بسیج وجود دارن و اینها در حوزه‌های بسیج پوپولیستی یا اون تظاهرات توده‌گرایانه که حاکمیت نیاز داره میتونن ایفا نقش کنن. البته اون بخشی که به شکل اداری و کاملا معمولی عضو بسیج هستن که بخش قابل توجهی از شهروندان ایران هستن، اونها رو باید به کنار گذاشت.
آقای کاظمیان، در فضای مجازی هم نیروهای بسیج سرمایه‌گذاری زیادی کردن. سرمایه‌گذاری این نیرو در این فضای مجازی با چه قصد و نیتی انجام میشه؟
به نظر میسه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به تأثیری که فضاهای شبکه اجتماعی مجازی اینترنت و نقشی که در تحولات اجتماعی داشت، حاکمیت یک سرمایه گذاری جدی کرده در این حوزه. از اطلاع رسانی کاذب یا پخش معرفت دروغین و تحریف حقیقت در فضای مجازی گرفته تا هدف قرار دادن فعالین اینترنتی و کسانی که در این حوزه دارن آگاهی بخشی میکنن، به نوعی داره کار آگاهی بخشی مستقل در فضای اینترنت سرکوب قرار میگیره. سرکوب غیر مستقیم و مستقیم، یعنی چه در اون شکلی که مرحوم ستار بهشتی هدف قرار گرفت به تعبیری شناسایی شد، و چه به شکل هک کردن سایت ها وبلاگ ها یا فعالینی که در حوزه فیسبوک فعالند و عملا یک نوع ناامنسازی فضای شبکه مجازی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته. یعنی همزمان تقدیس خشونت با ناامن کردن این فضا و تحریف حقیقت با نشر معرفت کاذب و آگاهی دروغین و البته تبلیغ ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی.
صدای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، را در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد میشنیدید. و اما یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از پیگیری این فراکسیون برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از مسئولان سازمان محیط زیست ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت دریاچه ارومیه و همچنین موضوع واگذاری پارک پردیسان سبب شده تا جمعی از نمایندگان مجلس به فکر تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست بیافتند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سام خسروی فرد از او میپرسد این تحقیق و تفحص بر چه اساسی طرح شده و یا کارکرد عملی هم خواهد داشت یا نه.
ظرف حداقل 3 دهه گذشته سازمان محیط زیست نشون داده اونجور که باید از پس وظایفش بر نمیاد و روند تخریب‌هایی که داریم می‌بینیم از منابع طبیعی، پوشش گیاهی و روند انقراض جانوران انقدر دلایل محکمی هستند که ثابت کنند سازمانی که متولی حفاظت از طبیعت مملکت هست درست عمل نکرده. اضافه کنم به این لیست میزان آلودگی‌های شهرهای بزرگ، چه آلودگی هوا، چه آلودگی‌های آب و غیره. اینکه تحقیق و تفحص میتونه کارایی داشته باشه که من فکر میکنم برای جواب به این سوال بهتره که ببینیم تحقیق و تفحصی که مثلا چند سال پیش از صدا و سیما انجام شد آیا به نتیجه مطلوب رسید و یا سایر سازمان ها و وزارت خونه ها.
گفته شده که یکی از دلایل طرح این تحقیق و تفحص وضعیت دریاچه ارومیه است. خب به نظرتون آیا سازمان محیط زیست تنها پاسخگوی مسئله دریاچه ارومیه میتونه باشه؟
ببینید، راجع به دریاچه ارومیه 30 سال ما کلنگ برداشتیم و پایه یک بنای طبیعی رو داریم خراب میکنیم و این اتفاقی نیست که در زمان مدیریت آقای محمدی زاده که الان رئیس سازمان محیط زیست هست افتاده باشه. این اتفاق ظرف 30 سال گذشته افتاده، یعنی ارومیه رو آمدانه میتونم بگم از بین بردیمش با سوء مدیریتمون در حوزه آب، با احداث جاده، با تخریب هایی که در بالا دست انجام میدیم، با روند سدسازی ها، با عدم اصلاح روش های آبیاری. بنابراین اینکه مدیریت کنونی سازمان محیط زیست و مسئول وضعیت موجود دریاچه ارومیه بدونیم یه خورده دور از انصاف، گرچه مدیریت جدید هم مثل سایر مدیریت ها در این 30 سال گذشته در سازمان محیط زیست چندان که باید و شاید کارا نبودن.
آقای خسروی، در مورد دریاچه ارومیه، یعنی فکر میکنید که فقط مسئله محیط زیستیه یا اینکه مجلس به مسائل بودجه‌ای هم الان توجه داره؟
دو سه نکته هست که خیلی خوبه بهش اشاره بشه. نماینده‌های مجلس بعد نیست یه تحقیق بکنن ببینن 264 میلیارد تومانی که سال گذشته برای اصلاح روش آبیاری در سه استان آذربایجان غربی و شرقی و کردستان اعتبار تخصیص داده شده، چگونه این اعتبار آیا خرج شده نشده، چقدر پیشرفت داشته کارش؟ اخیراً اعلام شده که استاندار آذربایجان غربی گفته 3000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اعتبار تامین شده. خب این مبلغ چه اتفاقی براش میفته؟ کجا میره؟
و آقای خسروی، همینطور وضعیت پارک پردیسان هم گفته شده که دلیل دیگری است برای طرح این تحقیق و تفحص. برای شنوندگان ما لطفاً کمی هم از وضعیت این پارک توضیح بدید.
میدونید پارک پردیسان قرار بود قبل از انقلاب تبدیل بشه به بزرگترین باغ وحش تقریباً خاورمیانه که گونه‌های مختلف رو در شرایط زیستی خودشون به نمایش بذارن. خب این طرح با گسترش تهران و با وقوع انقلاب تقریباً دیگه از بین رفت و پارک پردیسان تبدیل شد به یک جایی برای اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در اونجا مستقر بشه. اخیراً خبرها رسید از اینکه قرار هست پارک پردیسان رو بفروشن و شاید نماینده‌ها می‌خوان این موضوع رو مورد سوال قرار بدن که چرا سازمان محیط زیست می‌خواد زمین بسیار بزرگی که درست در غرب تهران واقع شده و شاید یکی از معدود مناطق سبز شهر تهران هست رو واگذار کنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم فرین عاصمی در استودیوی خبر رادیو فردا است در نیمه دوم مجله نیمه شب و آماده برای خلاصه خبرها. فرین،
با سلام مجدد. خالد مشعل رئیس گروه حماس برای مذاکره درباره درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان به مصر سفر کرده. خالد مشعل قرار است با رئیس اداره اطلاعات مصر و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم دیدار کند. آقای اردوغان گفته اسرائیل باید درباره آنچه او کشتار در غزه مینامید پاسخ دهد. در همین حال کاخ سفید واشنگتن خواستار پایان درگیری‌ها در غزه شد اما از حق اسرائیل برای دفاع از کشورش حمایت کرد. مقام‌های فلسطینی واکنش آمریکا را یک طرفه و ضعیف خواندند. آمریکا برای اعضای یک هیئت ایرانی که قصد شرکت در نشست کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک را داشتند، ویزا صادر نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای گفته که دولت آمریکا با صادر نکردن ویزا برای اعضای هیئت ایرانی، خواسته است جلوی حضور این هیئت در نشست سازمان ملل را بگیرد و مانع انجام ماموریت اعضای هیئت در جهت تعامل و همکاری با سازمان ملل شود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سفارت سوئیس در ایران که حافظ منافع آمریکا در این کشور است، واکنشی در این باره نشان نداده است. تنها یک روز پس از تظاهرات گسترده در اردن که به کشته شدن یک نفر منجر شد، نخست وزیر اردن از بالا رفتن قیمت‌ها در این کشور دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر اردن گفت وضعیت مالی شکننده در این کشور او را مجبور به گرفتن آنچه تصمیمی دردناک مینامید کرده و او مجبور شده قیمت‌ها را افزایش دهد. عمادالدین باقی، مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، در زندان جان خود را از دست داد. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای باقی در نامه‌اش از صدور بیانیه قوه قضاییه مبنی بر عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد قاطع با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی استقبال کرده است. عمادالدین باقی نوشته است فاجعه بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود. پلیس جمهوری آذربایجان حدود 30 مخالف را که تظاهراتی در باکو ترتیب داده و خواستار استعفای رئیس جمهوری و انحلال پارلمان شده بودند بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از خبرنگاران و عکاسانی که در صحنه حاضر بودند هم توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را متهم به سرکوب مخالفان و تقلب در انتخابات می‌کنند. آقای
سپاسگزارم فرین عاصمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو که نیمه شب 33 دقیقه گذشته و وارد روز یک شنبه شدیم رو به آگاهیمون رسون. دوستان، می‌خواستم یادآوری کنم اگر شما در باره برنامه‌های رادیو فردا، در باره همین برنامه‌ای که الان دارید میشنوید، مجله نیمه شب، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی یا صبحانه با خبر، هر برنامه‌ای که از رادیو فردا میشنوید، بخش‌های مختلف خبری، سوال، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید تا در برنامه صدای شما و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا این سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما مطرح بشه و در صورت لزوم پاسخهای ما را هم بشنوید. برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا میتونید از راه‌های ارتباطی رادیو فردا استفاده کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و یا آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم و همینطور حسنی که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. این شما و این تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. بدرود جان خاکسان.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای حل مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر از دیپلماسی بهره خواهد گرفت. این گفته را روز چهارشنبه گذشته آقای اوباما در اولین کنفرانس خبری خود در واشنگتن در پی انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا بر زبان آورد. باراک اوباما همچنین وعده داد تلاش او برای آغاز گفتگوها با ایران ماه آینده آغاز خواهد شد، اما افزود گفتگوها برای یافتن راه حل محدود به آمریکا نیست و جامعه جهانی را هم در بر می‌گیرد. به گفته باراک اوباما به ایران اجازه داده نخواهد شد صاحب بمب اتم شود، اما برای حل مسئله به صورت دیپلماتیک هنوز یک دریچه زمانی وجود دارد.
I think there is still a window of time for us to resolve this diplomatically. We've imposed the toughest sanctions in history. It is having an impact on Iran's economy.
رئیس جمهور آمریکا در همین گفته‌ها افزود اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ دارد بر روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و باید راهی باشد که ایران همزمان با بهره‌مندی از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی خود وفادار باشد و به جامعه جهانی تضمین‌های روشنی بدهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. برخی از ناظران میگویند آقای اوباما که خیالش از سرانجام رقابت انتخاباتی راحت شده، با این گفته ها میکوشد از فضای جدید بهره ببرد برای دادن فرصتی تازه و دوباره به ایران به منظور رسیدن به توافق با کشورهای 5+1. از سوی دیگر به تازگی روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرونوت بدون ذکر نام یک مقام بلندپایه اسرائیلی از او نقل کرد که ایران و آمریکا در بحرین گفتگوهای پنهانی داشتند. پیش از آن هم روزنامه نیویورک تایمز ماه پیش گزارش داد دولت‌های تهران و واشنگتن در اصول در مورد وارد شدن در مذاکرات مستقیم به توافق رسیدند، گزارشی که ایران و آمریکا هر دو آن را تکذیب کردند. با گفته‌های تازه باراک اوباما پس از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا، مناسبات ایران و واشنگتن به کدام سو می‌رود؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با کوروش همایون‌پور، فعال سیاسی حزب دموکرات آمریکا، حزب باراک اوباما در واشنگتن، محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مناسبات ایران و آمریکا در تورنتو. آقای کوروش همایون‌پور، محتوای اولین گفته‌های باراک اوباما بعد از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا درباره ایران و لحنش چی رو نشون میده در زمینه چشم‌انداز مناسبات تهران و واشنگتن؟
به نظر من کاملا نشون میده که آقای اوباما مایل به مذاکره دیپلماتیک با ایران و
رفع و رجوع این مسئله اتمی ایران از طریق مذاکره هست. خیلی واضح میگه که هنوز فکر میکنه یه دریچه زمانی برای حل این مشکل وجود داره. در این حال میگه که تمام تلاش خودمونو میکنیم و اگر ایران جدی باشه این مسئله حل خواهد شد.
این معنی هنوزش چیه تو این گفته؟ معنی دریچه زمانیش چیه؟
این دریچه زمانی یعنی که هنوز زمان وجود داره برای رفع قضیه از طریق مذاکره و هنوزش هم معنیش اینه که تا تابستون آینده ما فرصت داریم. یه ذره دلیل فنی داره که ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده در حد 20% داره و غیره، که اینا فکر میکنن تا تابستون آینده ایران 240 کیلوگرم که مقدار لازم برای تولید یک بمب اتمی پیدا میکنه و هنوز مسئله برمیگرده به اون تابستون آینده و رسیدن ایران به سطح 240 کیلوگرم.
آقای جوادی حصار، از لابلای گفته های تازه مسئولان ایران بعد از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا چی میشه فهمید؟ تمایل به ادامه رویارویی یا برگزیدن میز مذاکره؟
اون چه این روزها بیشتر در فضای سیاسی به چشم میاد و به گوش میرسه این است که واژگانی از جنس مذاکره، گفتگو و امتیازاتی که احتمالاً رد و بدل خواهد شد توی این فضای کوتاه بیشتر به چشم میاد. در مطبوعات ذکر شد که تیمی حداقل از سوی ایران به صورت پنهان با مقامات آمریکایی گفتگوهایی داشتند و اخیراً تو صحبت‌های رئیس قوه قضاییه تا شنیده شد که آمریکایی‌ها تصور نکنند ما پای میز مذاکره به اونها امتیازی خواهیم داد. اینها همه حکایت از این دارد که باب گفتگو و مذاکره اگر بناس باز بشه، یکی از موقعیتاش همین مدت کوتاه باقی مانده از دوره آقای احمدی نژاد میتواند باشد به دلایل زیادی. از جمله اون دلایل این است که به زعم من اصولگراها همواره سعی میکردند که تصمیمات مهم و سرنوشت ساز و تصمیماتی که میتواند بر روند کلی جریان و کشور در مواجهات بیرونی تأثیر مستقیم داشته باشه، اون به دست جریان های اپوزیسیون داخلی یا اصلاح طلبان اتفاق نیفته و صورت نگیره. اگر قرار است کاری بشه، شاید یکی از دلایلشون همین باشه که در این مدت کوتاه اتفاق بیفته و تو پرونده دولت اصولگرا علارغم همه ضعفایی که میتونسته وجود داشته باشه و دارد، یه نقطه قوت هم وجود داشته باشه که این تابوی مذاکره با آمریکا توسط آقای احمدی نژاد و تیم او شکسته شد و اینا پای میز مذاکره با هم نشستن. اگرچه در گذشته همین چند سال قبل گفتگوهای بین غرب و ایران بر سر موضوعات هسته‌ای بیشتر و جدیتر در دوره آقای احمدی نژاد رخ نمود و خودشو به جهان عرضه کرد. بنابراین من تصور میکنم که از فضای سیاسی ایران میشود استشمام کرد که ایران تمایل آشکاری به گفتگو با آمریکا داره نشون میده برای حل منازعات فیما بین بر سر این مسئله هسته‌ای.
آقای حقیقی، برخی از ناظران خارجی ایران میگن در این سال میلادی سه دور مذاکره نتایجی رو که ایران میخواسته در پی نداشته، اما ایران به این علت که فشارها رو حس میکنه و نتایج تحریمها رو خواهان ادامه مذاکراته. علاوه بر این، گزارش هایی هم در مورد احتمال مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در رسانه ها بازتاب پیدا کرده که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن. روسیه به شدت بر روی این نوع برخورد تاکید گذاشته. شاهین ترازو به کدام سو سنگینی میکنه؟
خب اگر اتفاق خاصی پیش نیاد، همین وضعیت حفظ بشه، شاهین ترازو به سمت مذاکره ایران و آمریکاست. ایران مایل با آمریکا مصالحه و مذاکره کنه، اما ملاحظاتی داره. اون ملاحظات، اون چیزی که به نظر میرسه که تعیین کننده هست اینه که یک، آیا سیاست آقای اوباما یا سیاست آمریکا سیاست تغییر رژیم هست یا نیست. این ملاحظه است که رهبر ایران چندین بار هم تکرار کرده که ما حتی اگر مسئله هستی رو برداریم اونها مسئلهشون با ما تموم نمیشه. نکته دوم، در چه سطحی اگر ایران چه چیزی انجام بدهد اونها چیزی به ایران خواهند داد. ایران یک تجربه بد داره در مورد تعلیق هسته‌ای. دو سال و نیم تعلیق کرد و در ازاش در دولت جورج بوش عملا چیزی گیر ایران نیومد در دولت اصلاحات، و به هر حال اون هم یکی از دلایلی بود که دولت بعدی اصلاحات نتونست پیروز بشه. اون تجربه بعد هم وجود داره. بنابراین در الان باعث مشخص بشه ایران دنبال معامله نقد با نقد هست. نکته سوم این است که ملاحظات و تضمین‌های امنیتی آمریکا در صورتی که مذاکراتشون بشه در مورد عدم مداخله و به کار نگرفتن سیاست نظامی علیه ایران چه خواهد بود. و نکته چهارم هم اینه که اون چیزی که در مورد ایران رسمیت میشناسن حق غنی سازی است یا نه، حتی که شده مثلا 1000 تا سانتریفوژ کار کنه و این حق رو در مورد ایران به رسمیت بشناسن، این هم خط قرمز ایران است. فقط مشکل این هست که من برخلاف نظر آقای جواد یسار معتقدم که نهادهای حاکمیت خیلی تمایل ندارن که این توافق در زمان آقای احمدی نژاد صورت بگیره. علتش هم این هست که آقای احمدی نژاد میخواد از این توافق یک بستری برای تداوم دولت خودش فراهم کنه. همه هماغمش این است که این توافق در دوره آقای احمدی‌نژاد صورت بگیره، از مزایاش در حوزه اقتصاد بهره‌مند بشه و تصویر جدیدتری رو برای مردم ایجاد کنه که بله اون قهرمانی که همه مسئله حل میکنه من هستم و بنابراین دولت باید تداوم کنه، آقای مشایی بیاد رئیس جمهور بشه یا کسی که من انتخاب میکنم. و بعید میدونم اصولگرایان و نهادهای حاکمیت مایل به چنین قضیه‌ای باشن.
آقای همایون پور، درباره این ملاحظات چارگانه که آقای حقیقی گفتن، آیا مشخص هست که در واشنگتن چه نظرهایی هست؟ تغییر رژیم، جدول زمانی، ملاحظات و تضمین‌های امنیتی و حق غنی‌سازی؟
من فکر میکنم اینا دو دسته هستن. یه دسته سوالای فنی‌تر و جزئی تر مثل درصد غنی سازی و غیره که اونا به نظر من همه از طریق مذاکره قابل حله. ولی این نکته رو نباید فراموش کنیم که اگرم مشکلات خاصی وجود داشته برای مذاکرات بین ایران و آمریکا در دوران آقای بوش، این ربطی به دوران آقای اوباما نداره و آقای اوباما از همون روز اول ریاست جمهوریش پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در نطقی که کرد و بعد در نطق معروفش در قاهره و بعد ما همطور که میدونیم حداقل دو تا نامه برای آقای خامنه ای فرستاد، در حقیقت هیچ رئیس جمهور آمریکا در این سالهای اخیر به اندازه آقای اوباما مایل به رفع و رجوع این منازعات از طریق مذاکره و دیپلماتیک نبوده. و این موضوع هم درسته که در زمان ایشون این تحریم ها افزایش پیدا کرد و تشدید شد، اما به این دلیل که ایران جواب مثبتی نداده بود، به این دلیل که ایران قدم مثبتی بر نداشت در این زمینه. و از نظر کلی به نظر من آقای اوباما 100% و دولت آمریکا 100% مایل از طریق مذاکره این قضیه را حل کنه. خط قرمز دولت آمریکا هم همونطور که میدونیم فقط دسترسی ایران به سلاح اتمیه که اون مسئله کلاهک اتمی هم جزء بشه. بنابراین از نظر آمریکایی هنوز فرصت زیاده، اما به خاطر فشارهای دیگه‌ای که وجود داره، فشارهای داخلی مخالفین آقای اوباما در داخل مملکت و فشار اسرائیل و لابی اسرائیل در داخل آمریکا، ایشون نمیتونه باز بگه خیلی خب پس ما 3 سال حالا دوباره به این قضیه فرصت بدیم. بنابراین از نظر آقای اوباما این خیلی مشخصه که در حقیقت تو تابستون آینده حاضر به این قضیه فرصت بده. برای همینه که من نظرم اینه که ایران اگر تا تابستون آینده به نتیجه مثبتی از راه مذاکره نرسه، خودشو از نظر نظامی شدیداً در معرض خطر قرار خواهد داد و دیگه بعد از تابستون آینده شانس دخالت نظامی چه از طریق آمریکا چه از طریق آمریکا و اسرائیل یا اسرائیل به تنهایی و بلی با حمایت ضمنی آمریکا، این شانس خیلی بالا خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، از یه طرف این مسئله ایست که آقای همایون پور بهش اشاره میکنن و مسئله خط قرمز تابستان آینده، و از طرف دیگه گفته آقای حقیقی هست که این مسئله در زمان محمود احمدی نژاد حل بشه یا بعدش. در مطبوعات ایران چیزایی که بازتاب یافته تا چه حد مؤید نظر شماست که آقای حقیقی باش تفاوت نظر دارن؟
در این که در میان اصولگراها هم با آقای احمدی نژاد زاویه شدید وجود داره تردیدی نیست، اما مسئله هسته‌ای رو در مناسبات بین‌المللی فراتر از دولت در اشتغالت دارن. یعنی دولت یه بخشیشه، مجموعه نظام و بیشتر رهبری توی این موضوع هدایت امر رو به عهده دارن و نمایندگانشون تو شورای عالی دفاع و یا شورای امنیت ملی. به نظر من بحث این که آقای احمدی نژاد تلاش بکنه اینو به حساب خودش بذاره یه بحثی است که عرض کردم. اصولگراهایی که حامی احمدی نژاد بوده اند این کار رو خواهند کرد و این تلاش رو خواهند کرد، همطور که آقای حقیقی هم فرمودند. اما حل مسئله هسته‌ای در دوره غیر از دوره اصلاح طلبان، این به نظر من جزء استراتژی‌های مجموعه نظام بوده. الان هم تردید این که اصلاح طلبان دوباره به عرصه برگردن و فضای این که امکان دارد با نابسامانی‌های شدید اقتصادی و سیاسی که به وجود اومده امکان بازگشت نادلخواه زمام امور به دست اصلاح طلبان در کشور پیش بیاد، این دغدغه رو خواهند داشت که حداقل کلیدش رو زده باشن، کارهاش رو کرده باشن و هدایت رو اگر حتی در بعد از دولت احمدی نژاد هم میخواد اتفاق بیفته، هدایت رو در دست اصل یعنی کلیت مجموعه هدایت کننده این نظام بدونن، نه در دست دولت کیمیات. و اگر اون دولت اصلاح طلبان باشن، به نظر من فشارها و تیم دولت اصلاح طلب خیلی شدیدتر خواهد بود از اون چیزی که امروز با آقای احمدی نژاد به فرض مشکلات موجود وجود داشته باشه. بنابراین من توی این قضیه همچنان نظرم این است که تلاش مضاعفی صورت خواهد گرفت که این کار به دست این شخصیت‌های از جنس آقای خاتمی صورت نگیره، چون اینها به کارنامه دراز مدت اصلاح طلبان و گروه‌های اپوزیسیون داخل نظام خیلی حساسیت دارند و بعضی وقتا حاضرن که هزینه‌های بیشتری رو تقبل کنن، اما این کار به دست این جریان منتقد صورت نگیره، چون عقبه خیلی چیزا رو خراب میکنه براشون و ناکارآمدی‌هایی که بروز کرده مسئولیتش بوده همین جریاناتی خواهد بود در آینده که از اتفاقات میمون و مبارکی که میتوانست از دست اصلاح طلبان بیفته پیشگیری کردن. ضمن اینکه همینجا میخوام یک پرانتز باز کنم، یک بار دیگر هم در یک صحبتی عرض کردم یک گله بسیار بسیار جدی من حداقل خودم به عنوان یک اصلاح طلب از مدیریت های سیاسی در آمریکا در دوره اصلاح طلبان دارم. با اینکه اونها همیشه با اینکه ما از اصلاح طلبان حمایت میکنیم، با اینکه ما اصلاح طلبان رو تحت پوشش قرار میدهیم، هیچ کاری که برای اصلاح طلبان نکردن، هیچی آتش تهیه شدیدی رو علیه اصلاح طلبان فراهم کردن و اجازه دادن که در داخل نظام مضایق بسیار شدیدی علیه اینها فراهم بشه، به این اتهام که اونها دارن از شما حمایت میکنن و شما عقبه اونها هستید، اینجا آتش بیار معرکه اونها هست. شواهد اینجوری نشون میده که اونها دوست دارن و تمایل دارن با یک تیمی مذاکره کنن که اون تیم پشتیبانی قوی مردمی از جنسی که در دوره اصلاحات اتفاق افتاد در آقای خاتمی که 24 میلیون رای رو به طور واقعی پشت سر خودش داشت صورت نگیره و یک مجموعه بیان که مردد باشن در حمایت از تصمیم خودشون، یعنی مردد باشن که اگر این تصمیم رو در اونجا گرفتن و این وعده رو دادن و اون وعده رو گرفتن، این وعده دادن ها و وعده گرفتن ها، پیمان بستن ها و عهدنامه امضا کردن ها، اینها می تواند مورد تایید مردم هم باشه. این گروه اگر این پشتیبانی قوی رو از جانب مردم داشته باشن، خب میتوانن خیلی بهتر با حتی تیم آمریکایی مذاکره کنن. با آمریکایی‌ها به نظر من توی سیاستاشون نشون نمیدن که حاضرن اینجور تیمی رو ازش استقبال کنن. دوست دارن تیمی باشه که خیلی پشتیبانی قوی نداشته باشه.
آقای حقیقی، یکی از عوامل تعیین کننده در سمت و سو دادن به نوع برخورد آمریکا و ایران به اختلاف نظرهاشون، سمتگیری اسرائیل و ترغیب به تعیین خط قرمز برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود در تابستان آینده. انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از فشارهای اسرائیل خواهد کاست یا نه؟
خب بستگی داره که ببینیم انتخابات اسرائیل چی میشه، تحولات فعلی در غزه چی میشه، همه اینا تعیین کننده است. اسرائیلیا خط قرمزاشون خب خیلی وسیع‌تر، اونا میگن حتی ایران نباید دانشی پیدا کنه که اون دانش ممکن حتی به تولید بمب هسته‌ای منجر بشه. دولت آقای اوباما چنین خط مرزی رو نمیخواد قبول کنه، چون بسیار کار خطرناکی است و محدودیت های زیادی رو علیه ایران اعمال میکنه. در این حال دولت آقای اوباما توجه داره که ایران از جنبه حقوقی مسئله حق غنی‌سازی رو داره و مشکلاتی که هست مربوط به مسائل پروتکل هست که وقتی که نوشته شده به این مسائل نگاه نداشتن. در این حال تخلف ایران هم از آژانس مثل تخلفاتی که آمریکا و روسیه دارن. الان آمریکا و روسیه طبق پروتکلی که قبول کردن باید سلاح هسته‌ایشون رو به تدریج از بین می‌بردن، هیچ کدومشون این کار رو انجام ندادن، یعنی اونها هم متخلفن نسبت به قانون بین‌المللی. ولی مسئله ایران مسئله سیاسی است، یعنی ایران چون کشوری است که در نظم بین‌المللی ادعاهایی داره و مشکلاتی داره، خب طبیعیه که درگیر میشه. مسئله کلیدی در مورد ایران این هست که اگر از ایران انتظار دارن که نقش مثبتی در منطقه داشته باشه و با نظم بین‌المللی بتونه به یک توافق و تعامل دست پیدا کنه، بایستی یک نقشی رو برای ایران قائل بشن، مسئولیت برای ایران، یعنی مسئولیت پذیری ایران رابطه داره با نقشی که ایران براش قائل میشن. این اگر شما ایران رو بخواید برای گوشه کورنر همه امکانات ازش بگیرید و سیاست های تبلیغاتی و اقتصادیتون همش دائما علیه ایران باشه، خب طبیعیه که واکنش ایران رو به دنبال خواهد داشت. دوم هم این که تجربه ایران این یک نشون میده که کشورهای مثل هند، چین که تحریم بسیار بزرگی داشتن، به قدرت تولیدی و اقتصادشون تونستن اون مراحل طی کنن و آمریکا در نهایت باشون به سازش رسیدن. ولی این مسئله اساسی این است که دولتی که فعلا در سر کار هست یا ایران هست، سیاستش ضد تولیدی است، یعنی قدرت تولید ایران رو کاهش میده و توان ایران رو برای چانه‌زنی میاره پایین. من حرفای آقای قبول دارم که اومپور در اول دوره اوباما، در دوره اول با نامه‌نگار ابتکاری که اوباما انجام داد و جواب تبریک آقای احمدی‌نژاد رو با نامه‌نگاری به آقای خامنه‌ای آغاز کرد، بسیار مثبت بود، میتونست به توافقی هم دست پیدا کنن. اگر مسائل مربوط به انتخابات پیش نیامده بود، قطعا ایران و آمریکا به توافقی دست پیدا کرده بودن. ولی بعدش اگر شما دقت کنید در مذاکرات ژنو، ایران خب قولهایی داد، بعداً اون قولها رو انجام نداد در مورد انتقال سنگ اورانیوم، ولی در مورد مذاکرات ترکیه و برزیل که به ایران اومده بودن، اونها با چراغ سبز آقای اوباما اومدن، ولی آقای اوباما مذاکرات رو به رسمیت نشناخت، توافق ایران رو به رسمیت نشناخت، بلکه تحریم‌ها رو تشدید کردن. هیچ نشانه ای از اینکه امتیازات خاصی به ایران داده بشه وجود نداشته و همه اینها هست که مسئله کلیدی رو داره انجام میده. حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه شمشیر دموکراسی انتخابات از سر اوباما برداشت شده، چه امتیازات خاصی رو در حوزه‌های تحریم اقتصادی و سیاسی به ایران میده. سیاسی به این مفهوم که آقای اوباما باید قبول کنه رابطهش در ارتباط با ایران میتونه مثل رابطه باشه که با عربستان داره، کویت داره، مصر داره، کشورهای منطقه داره. مسائل داخلی ایران مربوط به مسائل سیاسی ایران خب طبیعی است با توسط ملت ایران انجام بگیره. در مورد حقوق بشر هم وظیفه همه دولت هاست که نسبت به هم دخالت کنن. هم ایران باید دخالت کنه نسبت به حقوق بشر آمریکا، هم آمریکا میتونه نسبت به حقوق بشر ایران دخالت کنه. ولی مناسبات سیاسی داخل ایران اینها به عهده ملت ایرانی که خودشون بایستی مسائلشون رو حل و فصل کنن. در مجموع به نظر من اینه که آقای اوباما یک فرصت جدید پیدا کرده. رهبران ایران هم میدونن که این فرصت محدوده و به نظر من زمینه‌های مذاکرات پشت، چه در سطح کارشناسی چه در سطح رده‌های میانی سیاسی، به نظر من مقدماتش داره فراهم میشه. اگر اون جدول نقد به نقد انجام معامله صورت بگیره و تضمین‌های لازم هم داده بشه که ایران میتونه نقش لازم رو در امنیت خلیج فارس داشته باشه، به نظر من امکانات مصالحه خیلی بیش از هر زمان دیگری است و مصالحه به هر حال زمینه‌های این رو فراهم میکنه که از یک جنگ خانمان سوز جلوگیری بشه و نهادهای حاکمیت هم به خوبی میدونن که اگر جنگ صورت بگیره تمام زیرساخت‌های ایران نابود میشه و دستاوردهای انقلاب، جنگ، همه اونها هم برباد فناخواهد رفت. بنابراین آمریکا هم چون همین ملاحظه رو داره که جنگ از لحاظ اقتصادی دولت رو با مشکل رو کنه، به نظر من زمینه های عینی این مصادره الان بیش از هر زمان دیگری فراهم.
آقای همایون‌پور، حالا با این اوصاف در بر روی پاشنه سابق، یعنی اعمال فشار همزمان با بازگذاشتن راه گفتگو میچرخه یا چیزی داره عوض میشه؟ تمایل بیشتر به گفتگو حالا که رقیب انتخاباتی شکست خورده، یا برعکس اعمال فشار بیشتر چون این تصور در میان سیاستگزاران خارجی دولت آمریکا هست که تحریم ها اثر کرده؟
به نظر من تحریم ها و فشارها ادامه پیدا میکنه، اینجوری نیست که اینا قطع بشه. اما چنانچه ایران عکس العمل سریع و مثبت نشون بده و این گفتگوها در آینده نزدیک انجام بشه، به نظر من ممکنه یکمی این تحریم ها و فشارها تخفیف پیدا کنه یا حداقل تشدید نشه. ولی هرچی بیشتر زمان بگذره و هرچی بیشتر ایران عکس العمل مثبت نشون نده، به نظر من تحریم ها تشدید هم خواهد شد.
با سپاس از شما آقای کوروش همایون‌پور، آقای علیرضا حقیقی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.